بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. بقیه الکلام فی توضیح تفصیل المتقدم و اصله من العلامه قال فی القواعد فی باب شرط العوضین کل مجهول مقصود بالبیعه لا یصح بیعه و ان انضم الی معلوم و یجوز و مع الانضمام الى معلوم اذا کان تابعا انتها ورتضا هذا التفصیل جماعت ممن تأخر عن الا ان مرادهم من المقصود و تابعه غیر واضح والذی یظهر من مواضع من القواعد و تذکره ان مراده به تابعه ما یشترط و دخوله فی البیع او فی المبیع و بالمقصود ما کان جزءاً قال فی القواعد فی باب شرط فی ضمن البیع لو شرط ان الامت حاملون او دابه کذالک صحه اما لو با الدابت و حملها و الجاریت و حملها بطل لان کل ما لا یصح بیعه منفردن لا یصح جزءا من المقصود و یصح تابعا و فی باب ما یندرج فی المبیع قال السادس العبد ولا یتناول ماله الذی ملکه مولاه الا ان یستثنیه المشتری ان قلنا ان العبد یملک فینتقل الى المشتری مع العبد و کان جعله للمشتری ابقاء له على العبد فيجوز ان يكون مجهولا او غائبا اما اذا احلنا تملكه وباعه وما معه صار جزءا من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع. بحث در این بود که اگر چنانچه مسمن مجهول بود ولی مجهول را با معلومی ضمیمه کردن، آیا معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ بعضی قائل بودن صحیح نیست، بعضی قائل بودن صحیح هست، ولی مرحوم علامه در این مسئله تفصیل قائل شدن و فرمودن فرق است بین اون جایی که این شیء مجهول خودش مقصود به بیع باشد، حالا کلن و یا جزءاً، و یا این که خودش مقصود به بیع نباشد بلکه تبع باشه و مبیع همون شیء معلومه. اگر این مجهول تبع بود بیع صحیحه، اما اگر این مجهول خودش مقصود به بیع بود جزءاً یا کلن، اینجا معامله باطله. حالا برای این که این تفصیل را روشن کنن شرح میدن، میگن چیزی که ما در بیع داخل میکنیم از دو حال خارج نیست، یا باید با شرطی او را جزء مبیعش بکنیم که اگر همچه شرطی را نمی کردیم قهرن داخل در بی نبود. اگر اینجوری بود به این میگیم تبع، اما اگر از اول معامله روی دو چیز واقع شده است، هم این جزء المبیع است و هم اون جزء المبیع است و مبیع دیگه خودش در بی داخل هست، قوام بی به این است که مبیع داشته باشد. اگر اینجوری بود ضمیم کردن مجهول به معلوم این صحیح نیست. بعد برای این مسئله امثله ای را مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه چه در قواعد و چه در تذکره آمده اند بیان فرموده اند. مثلا اگر کسی بیاید عمه ای را به کسی بفروشد، میگه این عمه را به شما میفروشم به شرط این که حامل باشد، اینجا معامله صحیحه، چون حمل را با شرط آوردیم، پس مقصود به معامله خود عمه است و این شرط شرط خارجی است. اما اگر چنانچه از اول بگوید این عمه را با حملش اینقدر میفروشم، اینجا معامله صحیح نیست، برای اینکه خود حمل هم مثل عمه مقصود به معامله هست. مثال دیگری مرحوم علامه ذکر کردن، گفتن اگر کسی عبدی را از کسی گرفت، خب عبد شامل اموالش نمیشه، اگر مولا قبل از آنی که این عبد را فروخته اموالی را به او تملیک کرده است و این اموال ملک عبد هست، شامل ملک عبد نمی شود و این اموال مال خود عبد و می شود در دست مولا باقی باشه، مگر این که مشتری بیاد استثناء بکنه. استثناء بکند یعنی شرط بکنه، بگه من این عبد را میگیرم به شرط این که اموالی هم که این عبد دارد اموال را هم به من منتقل کنید، به من بدید. اگر ما گفتیم عبد مالک چیزی میشود، این معامله صحیحه، معامله روی عبد واقع شده، اموال هم مال عبد، در دست این مشتری امانت هست تا بعدن تحویلش بده. اما اگر گفتیم محال است عبد مالک چیزی بشه، اگر گفتیم محال هست، همچه شرطی به عنوان این که مال عبد باشد صحیح نیست. حالا که صحیح نبود، بنابراین خود اون مالی که الان جزء المبیع هست اگر معلوم باشد معامله اش صحیحه، اگر معلوم نباشد معامله اش باطله. و همچنین اگر ربوی باشد، خب ربا در صورتی که معامله روی مال واقع شده است ربا هم داخل میشه. اگر عبد را و اموالش را، مثلا اموال عبدم فرض کنی یک خروار گندمه، خب اینجا الان بیا جوری بفروشد که کم و زیاد در طرف سمن و مسمن واقع بشود، خب این می شود ربوی. اما اگر به عنوان امانت در دست مشتری باشد، حکم ربا هم بر او بار نمی شه. بعدن دیگه کلمات محقق ثانی و اشکال محقق ثانی و یک توجیه دیگر برای تبع بودن رو ذکر میکنن که انشالله از رو میخونیم. بقیه کلام، بحث ما باقی ماند فی توضیح تفصیل، تفصیلی را که مرحوم علامه دادن و گفتن اگر تبع باشد درسته، و اگر تبع نباشد درست نیست، این رو باید توضیحش بدیم. فی توضیح تفصیل المتقدم، تفصیلی که قبلن گذشت. و اصله من العلامه، این تفصیل از مرحوم علامه هست. قال فی القواعد، در قواعد فرموده فی باب شرط العوضین، در شرایط عوضین فرموده کل مجهول مقصود بالبی، هر چیزی که مجهول بود و بی روی او واقع شد و مقصود به بی بود، عرض شود که این لا یصح بی او، بیش صحیح نیست. و ان انضم الی معلوم، ولو به معلومی هم ضمیمه بشود، مجهول مقصود بالبی باطله، مستقلا معامله روش واقع بشه یا منزمن. و یجوز و مع الانضمام الی معلوم، بله اگر مجهول ضمیمه به معلوم بشود معامله جایز هست، اما کجا جایزه؟ اذا کان تابعا، وقتی که اون مجهول تابع باشه. انتها حرف علامه. ورتزا هازت تفصیل جماعتون، جماعتی این تفصیل را اختیار کرده ان از کسانی که بعد از علامه آمده ان. الا ان مرادهم من المقصود و تابع غیر واضح. تابع کدامه، مقصود کدامه، این خیلی روشن نیست. والذی یظهر من مواضع من القواعد، اونی که از قواعد به دست میاد و از تذکره به دست میاد، مرحوم علامه فرموده ان مراده به تابع، مرادشون به تابع، ما یشترط دخوله فی البی، چیزی است که اگر شرط نکنیم بی شاملش نمیشه، با شرط باید جزء بی بشود. و بالمقصود، اما مقصود ما کان جزءن، اونی که واقعا جزء مبیعه، دیگه احتیاج به شرط نداره. قال فی القواعد، باز مرحوم علامه در قواعد فرموده فی باب شرط فی ضمن البی، در باب شرط در ضمن بی، لو شرط ان الامت حاملون و دابت حاملون صحه، اگر امه را بفروشد به شرط این که حامل باشه، یا دابه را بفروشد به شرط این که حامل باشه، این معامله صحیحه، برای این که حملش رو با شرط داخل کردیم، معامله صحیحه. اما اگر این طور نباشه، اما لوبا الدابته و حملها، بگوید دابه و حملش رو و جاریه و امه و حملش را میفروشم، اینجا معامله باطله، چون اینجا حمل خودش مقصود به بیعه و جزء مبیعه. لأن کل ما لا یصح بیعه، هر چیزی که بیعش صحیح نیست منفردن، حمل منفردن صحیح نیست، لا یصح جزءا من المقصود، اگر بخواهد جزء مبی باشد باز هم صحیح نیست، اما یصح تابعا، اگر تبع باشه معامله صحیحه. این هم حرف قواعد. و فی باب ما یندرج فی المبی، در باب این که چه چیزهایی شامل مبی شاملش می شود و چه چیزهایی مبی شاملش نمی شود، اونجا فرموده از سادس، یکی از چیزهایی که مورد معامله واقع می شود و شامل نمی شود بعض موارد دیگر را عبد. عبد خود عبد شامل میشه. ولا یتناول ماله، دیگه مال عبد را شامل نمی شود مگر عبدم مال دارد. بله، الذی ملکه مولا، اون مالی را که مولا تملیک عبد کرده شاملش نمی شود الا ان یستثنیه المشتری، مگر این که این مال را مشتری استثناء کند، یعنی شرط کنه، یعنی بگد عبد را با اموالی که دارد باید به من تحویل بدی. خب شرط بکند انقلنا، و باز به شرط این که ما بگوییم ان العبد یملک، عبد مالک می شود، ما قائل به مالکیت عبد بشویم. فینتقل الی المشتری، اون وقت اموال این عبدم به مشتری منتقل میشه، مع العبد. و کان جعله للمشتری، این که ما برای مشتری قرار میدیم، این در واقع ابقاء له، این امانت در دست مشتری، نه این که ملک مشتری باشد. ابقاء للمال علی العبد، این مال را برای عبد حفظ میکنه. فیجوز ان یکون مجهولا، میشود مجهول باشه، غائب باشه. هازا کله، اگر بگیم عبد مالک میشود. اما اذا احلنا تملکه، اما اگر محال بدانی مالکیت عبد را، و با اهو، و حالا بیاد عبد را بفروشد و ما معه، اموالش هم بهش بده، اونایی که با عبد همراهه، سار جزء من المبی، این اموال جزء مبی می شود. فیعتبر فیه شرائط البی، شرائط بی در این مال شرطه. انتها حرف قواعد. و به مثل ذالک، و به مثل همین معنا، فلفر، این که فرق بگذاریم بین جعل المال شرطن و بین جعلهی جزءن، جز بودن یا شرط بودن، این که بین اینها فرق بگذاریم، صرح فی تذکره، علامه در تذکره هم تصریح کرده، پس فقط در قواعد نگفته، در تذکره هم گفته. فی فروع مسئلت تملک العبد، در فروع این که آیا عبد مالک چیزی می شود و عدمهی، یا مالک نمیشه. معللن به کونهی مع شرط، اگر با شرط داخل کردیم، مثل ماء آبار، مثل آب برکه ها، اخشاب سقوف، اینها دیگه تبع هستن و خودشون عرض شود که مقصود به بی نیستن. و غالف تذکرت ایزن، در جای دیگر تذکره هم فرموده، فی باب شروط الاوزن، لو با الحمل مع امه، اگر حمل را، یا مع امه، هر دوش درسته، اگر حمل را با امه یا حمل را با امش بفروشه، این جاز اجماعا. خب ولو اینجا الان دوتا را، هر دو را آوردیم، اما حالا بعدن میخونیم این حمل به منزله تبعه، وقتی به منزله تبع بود، ولو شرطم نکنیم، تبع تبعه، پس ولو خودشم مستقلن بیاریم، بگیم حمل و ام، اما چون حمل به منزله شرط هست و تبعه، این عیبی نداره، جاز اجماع. و فی موضع، و در جای دیگر از تذکره فرموده، فی باب شرط فی العقد، در باب شرط در ضمن عقد گفته، لو قال بعتک هذه الدابه و حملها، اگر بگوید این دابه را و حملش را فروختم، که دابه قبل از حمل بیاد، اینجا معامله صحیح نیست، اما اگر اول حمل بیاد بعد دابه، گفته است اونجا صحیحه، اونجا تبعه، اما اینجا خودش مستقله. بعتو که هازه دابه و حمله ها لم یسح عندنا لما تقدم، چون سابقا گذروندیم، من ان الحمله لا یسح جعله مستقلا بالشراء، نمی شود خودش مستقل به شراء باشه، ولا جزءن، جزء مبیع هم نمی تواند باشه. اینم حرف تذکره. و قال ایزن، و باز فرموده، ولو با الحامل، اگر عمه را بفروشد یا دابه را بفروشد، و یشتری تو للمشتری الحمله، و برای مشتری حمل را شرط بکند، این صحیحه. لعنهو تابعون، مثل اساس حیطان، شما وقتی حائط را میفروشید اون پایه ها و اساس هم عرشبت که شرط میکنید دیگه، اونم تابع. و ان لم یصح ذمهو فی البیع مع الام، ولو این که شما اگر بیایید بگویید ام و حمل را فروختن، این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح نیست. ولو صحیح نباشد ضمیمه کردن حمل در بیع مع الام، چون اگر ضمیمه کردیم می شود جزء و باطل، اگر شرط کردیم می شود تابع و صحیح. للفرق بین الجزء و تابع. و قال فی موضع آخر، در جای دیگر تذکر مرحوم علامه فرموده، لو قال بعتک هذه الشیات، اگر بگرد این گله گوسفند را به شما می فروشم، و ما فی زرعها و شیرهایی که در پستان دارد، این صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح. چرا صحیح نیست؟ چون شیر هم خودش مستقل به بی شده، جز المبی شده. لم یجز اندنا. و قال فی موضع آخر، باز در جای دیگر فرموده، لو باع دجاجتن ذات بیزه، اگر دجاجه ای که ذات بیزه هست بفروشد، و شرطها، و اون بیزه را شرط بکند، اینجا صح. اما و ان جعلها جزءا من المبی، بگوید دجاجه را با بیز به شما فروختم، لم یصح، اینجا معامله صحیح نیست. و هذه کلها، پس ما از اون چه تا اینجا به دستمون آمد این بود که مجهول معامله اش باطل است یا صحیحه؟ باطله. میخواد ضمیمه معلوم بشود، میخواد ضمیمه معلوم نشود. و هذه کلها صریحتون فی عدم جواز ذم المجهول علی وجه الجزئیه، به شرطی که مجهول جزء باشد نمیشود معلومی را به او ضمیمه کرد. من غیر فرق، حالا دیگه فرقی نیست بین این که غرض دایی به معلوم باشه یا حیله باشه، غرض مجهوله و این معلوم رو هم حیلتن آورده باشیم. من غیر فرق بین تعلق غرضی که اون غرض دایی بر معامله هست و باعث معامله هست، غرض معلوم باشه اون شیء معلوم باشد اول مجهول. وقد ذکر هازا، همین مطلب را المحقق الثانی فی جامع المقاصد ذکره فی مسئلت اشتراط دخول زرع فی بیع الارض، در جایی که شرط می کنن زرعم داخل در معامله زمین باشد، قال و ما قد یوجد فی بعض الکلام، ایشون می خواد به علامه اشکال بکنه که علامه گفتن چه وقت درست علمای اعلام؟ وقتی شرط باشه. چه وقت درست نیست؟ وقتی جزء باشه. محقق ثانی میگه فرقی بین جزء و شرط نیست، حرف که حلال و حرام نمی کنه، حرام و حلال نمی کنه. بنده بیام بگم که بنده این عمه را به شما میفروشم به شرطی که حامل باشه، یا بیام بگم عمه را با حملش به شما، هر دو اینها میشوند یکی. پس محقق ثانی خواسته حرف مرحوم علامه را چه کار بکنه؟ رد بکنه. ذکر هازا، همین مطلب را ذکر المحقق ثانی، محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده فی مسئلت اشتراط دخول زرع فی بیع الارض، گفته و ما یوجد و فی بعض الکلام، اونی که در بعض کلام بزرگان یافت می شود، من ان المجهول ان جعل جزءا من المبیع لا یصح و ان اشترط صح و نحو ذلک و شبیه این عبارت فلیس بشیء، این حرف درستی هست یا حرف درستی نیست؟ حرف درستی نیست. چرا؟ لأن العبارت لا اثر له. بالاخره گفت چه علی خواجه، چه خواجه علی، چه بگویم حمل را، این عمه را با حملش، چه بگویم این عمه را به شرطی که حامل باشه، هر دو میشوند چی؟ یکی. پس ان العبارت لا اثر لها و المشروط محسوب من جمله المبی، بالاخره وقتی شرط شد میشود جزء مبی. ولأنه لو با الحمل والعم، اگه حمل و عم را که سابقم داشتیم، عم و حمل را گفتیم باطله، اما حمل و عم را گفتیم چیه؟ صحیحه. ولأنه لو با الحمل والعم صح البيع ولا يتوقف على بيعها و اشتراطه. پس بنابراین این حرفا صحیح نیست، صحیح نیست. بله صحیحه. انتها حرف ایشون در مثل حملو و هو الظاهر من الشهیدین، از شهید اول در لمعه و از شهید دوم در روزه که شرح لمعه هست همین استفاده میشه. حیث اشترطا، این دو بزرگوار شرط فرمودن فی مال العبد المشروط دخوله فی بیعه، اگر مال عبد را شرط کردیم در بیع داخل باشد، استجماع اهول شروط البیع. وقد صرح الشیخ فی مسئلت اشتراط مال العبد، در مسئله شرط کرده است اعتبار العلم. چرا؟ برای اینکه باید معلوم باشه به مقدار المال. و ان الشهید لو اشتراه و ماله، اگر عبد و مالش را بفروشد صحه. ایشون اینجوری فرموده ولم یشترط علمه، و شرط نیست مقدارش را بدانه. ولد تفسی من الربا، اگر ربوی بود فرار از ربا شرط نیست. البته ان قلنا انه یملک، اگر بگوییم عبد مالک میشه. اما و ان احلنا ملکه، اگر گفتیم عبد محال است مالک بشود، اشترط، اینجا علم شرط هست یا شرط نیست؟ شرط است، بداند مقدارش چقدره، تفسی از ربا باید بکنه. قالفت دروس، شهید اول در دروس فرموده لو جعل الحمل جزء من المبی، اگر حمل را جزء مبی قرار داد، فل اقوا الصحه، اینجا معامله عرض شود که صحیحه. چرا؟ لأنه به منزلت الاشتراط ولا یزر الجهاله لأنه تابعون، اینم حرف شهید اول در دروس. واختاره جامع المقاصد، جامع المقاصد هم این رو پذیرفته. خب بنابراین اینها فرق داشتن بین این که تابع باشه یا اصل باشه. خب تابعی که علامه گفت، گفت علامه تابع را چجوری معنا کرد علمای اعلام؟ شرطش. اینا گفتن ما شرط را قبول نداریم، اما اگر تابع باشد درسته، اگه تابع نباشد درست نیست. حالا پس تابع چیه؟ سمت تابع و فی کلام ها اولا، اینها که گفتن اگر تابع باشد صحیحه، در حالی که تابع بودن روی فتوای علامه را چه کار کردن؟ رد کردن دیگه. سمت تابع و فی کلام ها اولا یحتمل و ان یراد بهی ما یعد فی العرف تابعن، اونی که عرف او را تابع حساب بکنه نه شرط بشه، کل حمل مع الام، حمل واقعا تابع، و لبن مع الشات، و البیز مع الدجاج، و ما للعبد مع العبد، و الباع، باغ غلطه، و الباع فدار، اون حیات خانه و عرصه خانه در خانه، عرصه قصر در قصر، عرصه بستان در بستان، اینها همه چی هستن؟ اینا همه تابع هستن. و نحو ذالک مما نسب البیع و عرفن، این خانه را خریده، خانه یعنی اون ساختمان ها، اما این حیات وسط را هم شامل شده است یا نشده؟ شامل شده، ولی چجوری شامل شده؟ طبعا مما نسب البیع و عرفن الالمطبوع لا الیه ما معن، نه به مطبوع و تابع با هم. اگرچه و این فرض تعلق القرض شخصی به کلیه ما، واقعا دلش میخواد تو یک قفس موش زندگی نکنه، دلش میخواد وسیع باشه، پس وسعت این حیات هم مقصودش هست یا مقصودش نیست؟ مقصودش هست. و این فرض تعلق القرض شخصی به کلیه ما فی بعض الاحیان، بله تابع و خاصتن، بلکه از این بالاتر، گاهی اصلا قرض به تابع تعلق میگیره نه به مطبوع. اگر مادیان را عرض میشود که با معذرت میخوام با حمار با هم جمعشون کردن، فرزندی که ازش متولد میشه اسمش چیه؟ قاطره. حالا گاهی خود اون قاطر مقصوده به بیعه، به اون مادیان که مادر هست اصلا توجه میشه یا توجه نمیشه؟ توجه نمیشه. عرض میشود که بل به تابع خاصتن، گاهی قرض به تابع تعلق میگیره، کما قد یتفق و فی حمل بعض افراد الخیل، مثل همین مادیان و حماری که ازشون قاطر خلاصه به عمل میاد. و هازا هو الظاهر من کلامهم، از کلام فقها هم همین معنا ظاهر می شود فی بعض المقامات، کما تقدم عن الدروس و جامع المقاصد من صحت بیع الام و حملها لان الحمل تابع، پس تبعیت تبعیت عرفی است نه تبعیت شرطی. قال فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد محقق ثانی فرموده فی شرح قوله المتقدم فی القواعد، در شرح کلام علامه در قواعد، و یجوز مع الانضمام الى المعلوم اذا کان تابعا، ان اطلاق العباره یشمل ما اذا شرط حمل دابه فی بیع دابه اخرى. یک اشکال دیگر به علامه کرده، گفته است که لازمه اطلاق حرف علامه این است که اگر بنده این دابه را بخرم و شرط کنم حمل اون دابه را، یعنی این دابه و حمل اون دابه، اطلاق عبارت قواعد میگه باید اینجا هم صحیح باشد، در حالی که اگر ما شرط میکنیم در جایی است که حمل و دابه هر دو چی باشن؟ یکی باشن، نه ما اینجا حمل اینجا دابه را خریده باشیم، اما حملش مال دابه دیگری باشد که اون دابه متعلق معامله واقع نشده باشه. این هم یک اشکال. پس جامع المقاصد در شرح حرف علامه و یجوز و مع الانضمام الى معلوم اذا کان تابعا گفته این اطلاق داره و ان اطلاق العباره و این اطلاق یشمل ما اذا شرط حمل دابه فی بیع دابه اخرى. در واقع مبی دابه دیگره اما حمل مال دابه دیگر، گفته اطلاق عبارت شامل اینم میشه. الا ان یقال، مگر این که بگیم نه این حرف دیگه حرف درستی نیست. التبعیت انما یتحقق مع الام، صرف اشتراط نیست، باید تبع امش هم باشه دیگه. لانه حین اذن به منزلت بعض اجزائها، هم به منزله بعض اجزاء ام هست. و مثله و مثل همین حمل و دابه هست زخرفت و جدران البیت، اگر اتاقی را بفروشن که این اتاق الان درش طلاکاری شده، آینه کاری شده، گل زده ان، خب اینها را هم عرشبت که وقتی شرط کردن عیبی نداره و شامل می شود دیگه. پس مثل حمل دابه هست زخرفت و همین زیورها و زینتها و طلاکاریها و نقاشیهایی که در جدران اتاق به کار رفته است. و صلی الله علی محمد و آله.